أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقطه دوم از کلام مرحوم آخون که در حقیقت جواب از اشکال سامالم بود، سامالم فرموده بودند کثرت استعمال صیغه امر در ندب موجب تحقق مجاز مشهور می شود، و این باعث می شود که دیگه لفظ ظهور در معنای حقیقیش که وجود باشد نداشته باشه. در جواب از این اشکال مرحوم آخون سه تا جواب فرموده بودند. جواب سوم مرحوم آخون تنظیر مقام به عام مخصص بود. فرموده بودند همونطور که در عام کثرت تخصیص وجود دارد، ولی در عین این که کثرت تخصیص وجود دارد به حدی که قیل ما من عام الا وقت خواست، در عین حال این کثرت تخصیص موجب انسلام ظهور لفظ در معنای حقیقیش که عموم باشه نمیشه. چطور در اونجا نمیشه؟ در صیغه امر هم کثرت استعمال در ند موجب انسلام ظهور نمیشه. این جواب سوم مرحوم آخون در حقیقت جواب نقضی بود. آیا این جواب نقضی به سام معالم جواب تام و صحیح هست یا نه؟ اشکال شده بود به این جواب، به این جواب نقضی. دو تا اشکال که در کلام مرحوم های خویی بود به این جواب به این جواب مرحوم آخون، اون دو تا اشکال بحثش تمام شده بود. رسیدیم به اشکال سوم نسبت به این تنظیر مقام به بحث عام مخصص، که اشکال سوم در کلام مرحوم های بروجردی ذکر شده، بحث به اونجه که در نهایت الاصول هست و همینطور در کتاب الحجت و فلفق که تغییرات درس مرحوم های بروجردی هستن، در اونجا اومده. ایشون فرمودن در اشکال به این جواب سوم مرحوم آخون که بین مقام و بین مسئله عموم و خصوص فارق وجود داره، اینها از یک وادی نیستن تا شما حکم در مقام را بخواهید تنظیر بکنید به بحث عام مخصص. بین اینها فرق وجود داره، همین فرق باعث میشه که در محل بحث این کثرت استعمال موجب تحقق مجاز مشهور بشه، ولی در عام و خاص موجب تحقق مجاز مشهور نشود. فارق بین مقامین چیه؟ فرمودن فارق بین مقامین اینه که در محل کلام که صیغه امر باشه، معنای مجازی امر واحد شخصی هست که اون معنای ندبه. صیغه امر موضوع للوجوب مثلا هست، ولی استعمال شده است در معنای دیگر که معنای ند باشه. ند امر واحد شخصی هست که کثرت صیغه امر کثرت استعمال در این معنای واحد پیدا میکنه. خب اینجا چون مستعمل فی به استعمال کثیر معنای واحد هست، این کثرت استعمال موجب تحقق مجاز مشهور میشه، چون کثرت استعمال باعث انس ذهنی بین لفظ و این معنای واحد میشه. وقتی انس ذهنی پیدا شد دیگه لفظ حیث ما یطلق بدون قرینه وقتی استعمال میشه ظهور در معنای حقیقی که وجود باشه نداره. ولی در مسئله عام و خاص که مسئله به این نحو نیست، در مسئله عام و خاص ما هر یک از الفاظ عموم را که در نظر بگیریم، مثلا کل، جمیع یا الف لام، جمع محلا به الف لام، هر کدوم از اینا را که در نظر بگیریم در مورد اینها یک معنای حقیقی وجود دارد که همان عمومه. اکرم کل عالم، معنای حقیقی کل همون عمومه، یا جمیع العلماء یا خود العلماء که جمع محلا بعد فلان باشه، معنای حقیقی اینها عمومه. در مقابل این معنای حقیقی، معنای مجازی که وجود دارد معنای مجازی واحدی نیست، بلکه معانی مجازی کثیره هست که متعدد هست به عدد ما یتصور له من المعانی الخاصه. در قالب مثال، مثلا اکرم العلماء که جمع محلا و الف لام هست، معنای حقیقی او جمیع العلماء، عموم علما هست. ولی این وقتی در مورد تخصیص استعمال میشه، در بعضی از موارد اون معنای مجازی مستعمل فی علمای غیر زیده. اگه بگه متکلم که اکرم کل عالم یا اکرم العلماء الا زیدن یا غیر زید، خب در اینجا مستعمل فی که معنای مجازی هست علمای غیر زیده. در تخصیص دیگر گفته اکرم العلماء الا امر، در تخصیص سوم مثلا گفته اکرم العلماء الا الفساق. هم به همین صورت موارد متعدد از تخصیص را که ما نگاه بکنیم، اون معنای مجازی که در اینها مستعمل فی قرار میگیره معانی متعدد هستند، معانی کثیره هستند، معنای واحد که نیست. وقتی معنای واحد نبود، در معنای واحد کثرت استعمال پیدا نشد، انس ذهنی هم پیدا نمیشه. انس ذهنی در بین لفظ معنای مجازی پیدا نمیشه، چون معنای مجازی یکی که نیست، معنای مجازی متعدده. نسبت به تک تک این معانی مجازی که کثرت استعمال وجود نداره، کثرت استعمال مربوط به اصل المجازه. ولی تک تک اینها که مثلا علمای غیر زید، علمای غیر امر، علمای غیر فاسق، این تک تک اینها را که نگاه بکنیم کثرت استعمال نداره. که اونی که کثرت استعمال داره اصل معنای مجازی هست که غیر عموم باشه، غیر عموم کثرت استعمال داره. ولی تک تک اینها که کثرت استعمال نداره. در موارد تخصیص هم لفظ در عنوان عموم، در عنوان مجموع المجازات که استعمال نمیشه، در تک تک اینا استعمال میشه. در تک تک هم که نگاه بکنیم کثرت استعمال در این معنای خاص وجود نداره، بلکه به حسب تصریحی که در عبارت نهایت الاصول هست فرمودن، ما این لفظ را با تک تک اینها که نگاه بکنیم، مثلا با علمای غیر زید، علمای غیر عام، با تک تک اینا که نگاه بکنیم، اراده معنای حقیقی نسبت به این معنای مجازی اکثره. نه اینکه اون معنای مجازی تک تک اینها از معنای حقیقی بخواد اکثر باشه، اینطور نیست. به عکس، کل واحد من المعانی المجازی رو که نگاه بکنیم، او را مقایسه بکنیم با معنای حقیقی، وجدنا استعماله فی المعنی الحقیقی اکثر من استعمالی فی کل واحد من المعانی. روی این حساب چون در موارد تخصیص اون معانی مجازی متعدد هستند،
و برای تک تک اینها هم که کثرت استعمال وجود نداره، لذا انس ذهنی بین لفظ عام و این معنای مجازی پیدا نمیشه. وقتی انس ذهنی پیدا نشد، مجاز مشهور درست نمیشه. ولی در محل بحث چون معنای مجازی واحد هست، اگه کثرت استعمال رو شما قبول کردید، خب این موجب انس ذهنی می شود دیگه. پس نمی شود مقام را قیاس کرد به عام مخصص، که مرحوم آخوند بفرماید که چطور در عام مخصص کثرت استعمال موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه، در صیغه امر هم کثرت استعمال موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه. این قیاس، این تنظیر تمام نیست. استشهاد با عام و خاص صحیح نیست، چون بین المقامین فرق وجود داره. این بله فرمایش مرحوم آقای بروجردی که در حقیقت به عنوان اشکال سوم بر این تنزیل المقام به عام مخصص هست. ولی از این اشکال هم میتوان جواب داد، به این که در مورد عام مخصص هرچند معانی مجازی در تک تک الفاظ عموم که نگاه بشود، معانی مجازی متعدد کثیر هست و همون توضیحی که در کلام ایشون اومده، معانی مجازی متعدد هست، یک معنا نیست. ولی همه این معانی مجازی در یک جهت مشترک هستند که اون غیر عمومه. معنای حقیقی کل جمعی جمع محلا و علف لا، معنای حقیقی عموم در این موارد استعمالات مجازی، همه اون معانی مجازی رو که نگاه بکنیم یک جهت مشترک دارن که اون غیر العمومه. با توجه ولو لفظ در اون جهت مشترک استعمال نشه، ولی همین که لفظ دارای معنای حقیقی که معنای حقیقی عموم است، کثرت استعمال در موارد متعددی پیدا بکنه که اون اکثر و استعمالن، اون موارد کثیر استعمال، همه اونها غیر العموم هستن، این کثرت استعمال باعث میشه که دیگه ظهور لفظ در معنای حقیقی از بین بره. اونی که مرحوم آخون از تنظیر المقام به عام و خاص میخواهد استفاده بکنه، اینه که دیگه ظهور در معنای حقیقی نداشته باشه، باقی نباشه. این کثرت استعمال در معانی مجازی و بله، چون همه اینها غیر عموم هست، غیر اون معنای حقیقی هست، این کثرت استعمال باعث میشود که ظهور لفظ در عموم منسلم بشه، از بین بره. هرچند ظهور در معنای خاص مجازی هم پیدا نمی کنه، ولی ظهور در معنای حقیقی از بین میره. خب برای اینکه ما نتوانیم لفظ را بر معنای حقیقی بار بکنیم، همین مقدار که ظهور در معنای حقیقی از بین بره کافیه. ولو ظهور در معنای مجازی پیدا نشه، همین مقدار که ظهور در معنای حقیقی نداشته باشه، ظهورش باقی نباشه، بلکه منسلم شده باشه، شکسته شده باشه، همین کافی هست برای اینکه اثر مجاز مشهور بار بشه. اثر مجاز مشهور بله در نوع موارد مثلا گفتن حمله بر معنای مجازی هست، اون بله حمله بر معنای مجازی اینجا بار نمیشه، چون معنای مجازی واحدی نداره. ولی انسلام ظهور در معنای حقیقی که خاصیت اصلی مجاز مشهوره، اون خاصیت اینجا پیاده میشه. برای تنزیل و تشبیه مقام به اونجا همین کافیه. در حقیقت اینجا بله مثل قرینه صارفه و قرینه معینه است. در موارد قرینه صارفه معنای مستعمل فی لفظ معلوم نمیشه، ولی این مقدار اثر داره قرینه صارفه که لفظ را از معنای حقیقیش صرف بکنه، ولو در معنای مجازی خاصی تعیین نکنه که در کدوم استعمال میشه، ولی همین مقدار اثر داره دیگه. برای عدم حمل بر معنای حقیقی همین مقدار اثر داره. روی این حساب تنظیر مرحوم آخون مقام را که استعمال صيغه امر فی الندبه به بحث عام و خاص، این تنظیر مشکلی نداره، چون این تنظیر در فقط در این جهت هست که کثرت استعمال موجب انسلام ظهور، کثرت استعمال موجب انسلام ظهور نمیشه. خب مرحوم آخون میفرماید که همانطور که در عام مخصص با اینکه کثرت استعمال وجود دارد، ولی چون اون کثرت استعمال معلقرینت المصوبه هست موجب مجاز مشهور نمیشه، انسلام ظهور نمیشه، در محل بحث هم همینه. این دون نیست که بین المقامین فرق باشه. مرحوم آخون میخواد بفرماید که ما اگر از حیثیت قرینه مصحوب بودن رفعیت بکنیم، این را دخالت ندهیم، ولی میتوان مقام را تشبیه کرد به بحث عام و خاص و بگیم که چطور در اونجا زمینه انسلام ظهور وجود داره که کثرت استعماله، ولی مطلق کثرت استعمال که موجب انسلام ظهور نمیشه. با این که اونجا زمینه برای انسلام ظهور وجود داره، ولی تخصیص و استعمال العام فی الخاص موجب انسلام ظهور نمیشه، در محل بحث هم انسلام ظهور موجب انسلام ظهور نمیشه. نتیجه اینه که اگر ما در از نکته مصحوب بودن قرینه رفعیت بکنیم، غیر مصحوب بودن، چون مرحوم آخون در جواب دوم فرمودن کثرت استعمال بلا قرینه مصحوبه موجب کثرت استعمال بلا قرینه مصحوبه موجب مجاز مشهور می شود، اما کثرت استعمال مع القرینه المصحوبه که مقصود همون قرینه متصله بود موجب انسلام ظهور نمی شود. اگر از اون قرینه مصحوبه و قرینه غیر مصحوبه که در جواب دوم مرحوم آخون اومده صرف نظر بکنیم، از جهت تنظیر مقام به بحث عام و خاص مشکلی وجود نداره، و اون نکته‌ای که به عنوان اشکال مرحومای بروجردی فرمودن در فرق بین المقامین، اون فرق فارق نیست، ولی اون فرق در ظهور لفظ در معنای مجازی خاص فارقه، ولی در اینکه ظهور لفظ در معنای حقیقی از بین برود، انسلام ظهور پیدا بشه، در این فارق نیست. روی این حساب این نقطه دوم از کلام مرحوم آخون در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب که جواب از اشکال سام عالم بود، فرمایش مرحوم آخون در این قسمت هم تمام، و این مناقشاتی که به کلام مرحوم آخون وارد شده، این مناقشات مناقشه واردی نیستن. اما نقطه سوم از کلام مرحوم آخون در این بحث دلالت بر وجوب، که نقطه سوم این بود که مرحوم آخون فرموده بودن اگر ما حقیقت بودن صیغه امر در وجوب را قبول نکنیم، لو سلم که حقیقت در وجوب نیست، از راه ظهور انصرافی نمیتوانیم ملتزم بشویم که صیغه امر ظاهر در وجوبه. چرا؟ چون منشأ تامی برای ظهور انصرافی وجود نداره. اگر شما موضوع لای لفظ را مطلق طلب گرفتید نه خصوص طلب وجوبی، موضوع لای مطلق بود، انصراف این لفظ موضوع لمطلق طلب به حصه خاص که طلب وجوبی باشه، این انصراف وجهی نداره. این مدعای مرحوم آخون در نقطه ثالثه بود و دلیل مرحوم آخون هم در این نقطه ثالث برای این مدعا این بود که اون چه که به عنوان منشأ انصراف ذکر شده است سه امر هست: یکی کثرت استعمال، دومی کثرت وجود، سومی اکملیت طلب وجوبی نسبت به طلب ندبی. ولی هیچ یک از این وجود تمام نیستند. به دو تا از اینها، یعنی وجه اول و دوم، مرحوم آخون اشکال کرده به اشکال صغروی، گفته کثرت استعمال و کثرت وجود این محل منع صغرویان، کثرت به اون معنایی که در مقابل قلت و ندرت باشه وجود نداره، اشکال صغروی کرده. منشأ سوم هم که اکملیت باشه نسبت به او اشکال کبروی کرده، فرموده اکملیت موجب انصراف نمیشه. اشکالات مرحوم آخون در این سه تا منشأ اینها بود: در دوتای اول اشکال صغروی، در بچه سوم اشکال کبروی کرده. گرچه در توضیح کلام مرحوم آخون گفته شده بود که همونطور بله جا داشت که مرحوم آخون نسبت به منشأ دوم که کثرت وجود باشه علاوه بر اشکال صغروی اشکال کبروی هم بکنه، چون مجرد کثرت وجود غلبه وجود که سبب انصراف نمیشه. اگر کثرت وجود با کثرت استعمال همراه باشه که برمیگرده به منشأ اول، ولی اگر کثرت وجود بدون کثرت استعمال باشه از نظر کبروی موجب انصراف نمیشه. این سه تا وجه در کلام مرحوم آخون به عنوان منشأ انصراف ذکر شده و مرحوم آخون به هر سه اشکال کرده، هر سه وجه را رد کردن. ولی همونطور که در بحث دلالت ماده ام بر صیغه بر طلب وجوبی گفته شد، در تقریرات مرحوم میرزای شیرازی برای ظهور انصرافی غیر از این سه منشأ منشأ دیگه هم ذکر شده، دو منشأ دیگه هم ذکر شده که در حقیقت میشه منشأ چهارم و منشأ پنجم. اون سه تا منشأ که در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود اونجا هم این سه تا منشأ اومده. بعد از اونها دو منشأ دیگه برای انصراف ذکر شده، منشأ چهارم برای انصراف در تغییرات که ذکر شده و خود مرحوم میرزا شیرازی هم به او اشکال کرده، منشأ چهارم شدت احتیاج به بعضی از افراد طبیعت هست. فرمودن بعضی ها گفتن که لفظ اگر وضع برای طبیعت شده باشه ولی احتیاج به بعض افراد اگر شدید باشه، این شدت احتیاج موجب انصراف لفظ به اون حصه خاصه بشه، خاصه میشه. مثالش رو هم قبلا گفتیم، مثلا بله اگر شخصی بگوید رفتم دنبال نون پیدا نکردم، خب اونی که احتیاج شدید، ولو کلمه نان مطلق هست، هم نان معمولی و متعارف را شامل میشه، هم نان قندی را مثلا شامل میشه، اونایی که با قیمت مثلا بیشتری هست و چیزهای دیگه اضافه شده اینها را هم شامل میشود، ولی اونی که مورد احتیاج شدید افراد هست در میان در مورد احتیاج شدید اشخاص هست در میان افراد نان و حساس نون، همون نون متعارف هست. خب این که گفته رفتم نون پیدا کنم، رفتم نون بخرم نون پیدا نکردم، یعنی مراد او همون نون متعارفه، نه اینکه حتی نون قندی هم پیدا نمیشه در مغازه، تو مغازه ها مثلا نون قندی هم پیدا نمیشه، نه، کلام او نظر به این نان غیر متعارف نداره، اما نونای متعارف. این منشأ چهارم شدت احتیاجه. منشأ پنجم هم فرمودن کثرت حاجته، ولو شدت حاجت نباشه ولی کثرت حاجت، کثرت حاجت به بعض افراد طبیعت موجب انصراف لفظ به این حسه خاصه میشه. حالا در خوردنی ها امثال اینها، اگر اونی که مورد احتیاج در موارد زیاد هست، اگر حسه خاصی باشه، اونی که نوعا مورد احتیاج حسه خاصه، اون فرد غیر متعارف مثلا مورد احتیاج نیست. اکثر و حاجتن اون افراد خاصه، یکی از مواردش خود همین نونها هست دیگه، اونی که اکثرا مورد احتیاج همین نون متعارفه، خب این موجب انصراف میشه. این دوتا منشأ در کلام مرحوم میرزای شیرازی ذکر شده بود، ولی خود مرحوم میرزا در بحث به اونجوری که در تقریرات هست، بعد از اینکه این دو منشأ را به عنوان منشأ انصراف ماده امر، صیغه امر به طلب وجوبی ذکر کرده، در مقام اشکال فرمودن که این دوتا منشأ هم ارتباطی به محل بحث نداره، اینها هم تطبیق بر محل بحث نمیشه. فرمودن بحث به عبارت تقریرات، ثم ان هذین ایذن لا مساس لهما بما نحن فی، این دو نیست که این دوتا منشأ هم در مقام قابل تطبیق باشه. چرا؟ فرموده فان الوجوب که حسه خاصه هست، لیس شدید الحاجه او کثیر الحاجه. منشأ چهارم شدت الحاجه بود، منشأ پنجم کثرت الحاجه بود. وجوب که در مقابل ند اینطور نیست که اشد حاجتن به او باشه یا اکثر حاجتن به او باشه، اینطور نیست. لیس شدید الحاجه او کثیرها به نسبت الی الندبه قطعا، اینطور نیست که در مقابل ند این شدید الحاجه باشه، این کسی راجه باشه، اون ند کسی راجه نباشه، اینطور نیست، دون حساب تطبیق نمیشه. این عبارتی که در تقریرات اومده، این در حقیقت بیان اشکال صغروی هست، یعنی از نظر صغروی در محل کلام که صیغه امر و معنای وجوب باشه، این تطبیق نمیشه، این منشأ در مقام تطبیق نمیشه، اشکال کبروی نکردن به این دوتا منشأ. معلوم میشه که از نظر کبروی این منشأ را قبول دارن که شدت الحاجه و کثرت الحاجه موجب انصراف میشه. بحث به اونی که در تقریرات مرحوم میرزا هست مسئله به این نحوه، ولی همونطور که در بحث دلالت ماده امر گفته شده، برای انصراف تقریب دیگه‌ای وجود داره که این دوتا منشأ، یعنی کثرت الحاجه و شدت الحاجه، را میشه از تطبیقات اون تقریب حساب بکنیم. در حقیقت یه منشأ دیگه‌ای در مقابل اون سه تا منشأی که قبلا گفته شده، یه منشأ دیگه‌ای وجود داره که این منشأ چهارم و منشأ پنجم هم به اون منشأ برمیگرده و اون عبارت است از مناسبت حکم موضوع. مناسبت حکم موضوع یکی از مناشأ انصراف لفظ مطلق به حصه خاص است. در بعضی از موارد ولو لفظ مطلق ذکر می شود، ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که مراد از لفظ مطلق حسه خاصی از طبیعت باشه، مقصود حسه خاص باشه نه همه افراد طبیعت. یکی از مثالهایی که در این باب وجود داره و قبلا هم این مثال بیان شده بود، این بود که اگه کسی مثلا قصد سفر داشته باشه، رفته دنبال وسیله نقلیه، بعد بگه رفتم و وسیله پیدا نکردم، برای سفر وسیله پیدا نکردم، با توجه به وضعیت شخص، اگر شخص متکلم از نظر وضعیت مالی جوری باشه که ضعیف الحال حساب بشه، مناسبت حکم و موضوع اقتضا با توجه به ضعف مالی شخص، ضعیف الحال بودن من حیث المال، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که این کلامی را که او تکلم به او کرده که من وسیله پیدا نکردم، مقصودش از وسیله پیدا نکردم یعنی اتوبوس نبود، نه اینکه هیچ وسیله‌ای ولو مثلا قصد سفر به اعتبار مثلا داشت، قصد سفر به مشهد مقدس مثلا داشت، نه اینکه حتی مثلا بلیط هواپیما پیدا نشد، نه اینکه حتی وسیله شخصی با کرایه گران هم پیدا نشد. اینکه گفته وسیله پیدا نکردم یعنی هم وسیله که نوع مردم ازش استفاده میکنن و افراد متوسط و ضعیف الحال ازش استفاده میکنن که همون اتوبوس ها باشه، اون وسیله را پیدا نکرده. خب اینجا لفظ مطلقه، ولی مناسبت حکم موضوع، مناسبت حال شخص با اون چرا که محل نظر هست، موضوع مورد نظر اگر مقایسه بشه و در نظر گرفته بشه، ما را به این نتیجه میرساند که مقصود متکلم از لفظ دال بر طبیعت همه افراد طبیعت نبود، بلکه حصه خاصی از افراد طبیعته. این وجه، این به عنوان یک منشأ برای توجیه انصراف وجه تامی هست. اینکه در بعضی از کلمات اومده یا در نوع کلمات اومده که تنها منشأ صحیح برای انصراف کثرت استعمال هست، که همون منشأ بله اول در حسب ترتیب عبارت مرحوم آخوند ذکر شده، همون کثرت استعماله، و غیر از کثرت استعمال منشأ دیگه‌ای برای انصراف وجود نداره، این یک مطلب صحیح نیست. بلکه در کنار کثرت استعمال که از نظر کبروی مشکل نداره منشأ صحیح برای انصراف هست، در کنار کثرت استعمال مناسبت بین حکم موضوع هم از نظر کبروی یک منشأ تام برای توجیه انصراف است. انصراف لفظ موضوع للمطلق الى حصه خاصه یا فرد خاص. از نظر کبروی این مناسبت حکم موضوع منشأیت دارد برای انصراف، منتها از نظر تطبیق بر محل بحث آیا تطبیق می شود یا تطبیق نمی شه؟ خب این قسمت جای تأمل داره. تقریب تطبیق این منشأ در محل بس به این هست که گفته بشه که طلب که از مولا صادر می شود با توجه به خصوصیت مولا که قاهر نسبت به عبدش هست و خصوصیت عبد که بله مغهور در مقابل مولا هست، اراده مولا هست، خب طلب وقتی از مولا صادر بشه با توجه به این که مخاطب به این طلب و مأمور به این امر عبد هست که مغهور مولا هست و لازم هست بر عبد که خواسته های مولا را انجام بده، تخلف نکنه، مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که این طلب صادر از مولا طلب وجوبی باشه و بر عبد لازم باشه که این کاری که مولا امر کرده اون کار را انجام بده، نه اینکه حق مخالفت در مقابل مولا داشته باشه، بتونه تخلف بکنه و مأمور به را ترک بکنه. تقریب بله اینکه مناسبت حکم موضوع در محل بحث موجب انصراف می شود تقریب تطبیق اینه، ولی مناقشه و اشکال که به این تقریب وارد هست که مناقشه صغرویه و لا از نظر کبروی لا اشکال در این که بله این مناسبت بین حکم موضوع سبب انصراف میشه. اشکالی که در بین وجود داره و اشکال صغروی هست اینه که در محل بحث اینطور نیست که مناسبت فقط با طلب وجوبی باشه، مناسبت با مولویت مولا فقط در طلب وجوبی ثابت نیست، بلکه همانطور که طلب وجوبی و طلب حتمی که مولا لا یرضا به ترکهی، همانطور که طلب وجوبی مناسبت داره با مولویت مولا، همینطور هم طلب استحبابی که ترغیب به انجام عمل هست، ولی ما ترخیص فتر، طلب استحبابی هم مناسبت داره با مولویت مولا. این دو نیست که ما هو المناسب خصوص طلب وجوبی باشه، هر دو مناسبت داره. اینکه کجا مولا طلب وجوبی بکنه کجا طلب ندبی بکنه، این تابع اغراضی است که برای مولا در اون متعلق ام وجود داره. اگر اون غرضی که برای مولا در متعلق ام وجود داره غرض الزامی باشه، خب طلب مولا نسبت به اون مولا طلب الزامی میشه. اگر اون غرض در حد الزام نباشه، در حد ترجیح باشه، این طلب ندبی میشه. وقتی صدور طلب به هر دو نحوش، یعنی هم به نحو وجوبی هم به نحو ندبی، وقتی صدور طلب به هر دو نحو با مولویت مولا مناسبت داشته باشه، دیگه ما نمیتوانیم از راه مناسبت حکم موضوع بگیم خصوص طلب وجوبی اراده شده و لفظ ظهور در طلب وجوبی داره، چون مناسبت که فقط با اون نبود. در جایی مناسبت حکم موضوع موجب انصراف میشه که حصه خاص فقط مناسب باشه، حصه دیگه مناسبت نداشته باشه. ولی در محل بحث با توجه به اینکه هر دو قسم مناسبت دارن با مولویت مولا، این مناسبت حکم موضوع نمیتواند منشأ انصراف بشه. شاهد بر اینکه هر دو قسم طلب، یعنی هم طلب وجوبی هم طلب ندبی، با مولویت مولا مناسبت داره، شاهدش اینه که همینه که در شریعت مقدس در موارد کثیری طلبی که از مولا صادر میشه طلب استحبابیه، طلب وجوبی نیست. اوامر صادر از مولا در کثیر از موارد طلب ندبیه، الا ماشاءالله مواردی وجود داره که عمل مستحبه، مطلوبیت داره برای مولا، ولی نه مطلوبیت لزومی. خود همین که در موارد کثیری ولو کثرت به اون معنا که موجب این بشه که انصراف پیدا کنه از راه کثرت انصراف در مقابل قلت، اون به اون معنا وجود نداره، ولی بالاخره فی حد نفسی موارد کثیری است، حداقل مثلا 50-50 60-40 مثلا این موارد اینجوری وجود داشته باشه، این شاهد بر این هست که مناسب با مولویت مولا فقط طلب وجوبی نیست. همونطور که طلب وجوبی مناسبت داره، طلب ندبی هم مناسبت داره. روی این حساب این بله منشأ ششم، اگه اون چهارم پنجمی که در تقریرات مرحوم میرزا بیان شده اونا هم حساب بکنید، این میشه منشأ ششم. این منشأ ششم برای انصراف ولو من حیث الکبرا مشکلی نداره از نظر کبروی تمامه، ولی من حیث الصغرا در محل بحث تطبیق نمیشه. مثل کثرت استعمال که منشأ اول بود، کثرت استعمال هم از نظر کبروی تام موجب انصراف میشه، ولی در مقام تطبیق نمیشه، چون اون کثرت استعمال، اون کثرت استعمالی موجب انصراف هست که مقابل او قلیل حساب بشه، نادر حساب بشه، و چنین چیزی در مقام وجود نداره. نتیجه بس در نقطه ثالثه از کلام مرحوم آخوند این شد که مدعای مرحوم آخوند در این نقطه که فرموده بودند لو سلمه که صیغه امر حقیقت در طلب وجوبی باشد، وضع شده باشه برای جامع، ظهور انصرافی را ما نمیتوانیم ملتزم بشویم. مدعای مرحوم آخوند در این نقطه ثالثه تام هست، چون از مناشئی که برای انصراف گفته شده، اون سه تا منشئی که در کلام مرحوم آخوند بود، اونها که محل اشکال بود، اما صغرویان او کبرویان یا از هر دو جهت، اون مناشئ دیگه هم که بیان شده که همون شدت احتیاج یا کثرت احتیاج و اون مناسبت بین حکم موضوع باشه، اینها هم من حیث صغرا محل اشکال و ایراد بودن، محل ولو من حیث کبرا تمام باشن، ولی من حیث صغرا جای اشکال و مناقشه داشت. و در مجموع فرمایشات مرحوم آخوند در این نقطه ثالثه تمام بود. اما نقطه چهارم از فرمایشات مرحوم آخوند در این بله جهت ثانیه که فرموده بودن بنابر این که لفظ صیغه امر حقیقت در خصوص طلب وجوبی نباشد، بلکه وضع شده باشه برای جامع بین وجوب و استحباب، در این حال از راه اطلاق و مقدمات حکمت ما می توانیم ملتزم بشیم به این که صیغه امر حیث ما یطلق بلا قرینتن ظاهر در اراده طلب وجوبی هست، نه طلب ندبی. خب این قسمت از بحث که ظهور اطلاقی و مقدمات حکمت میتواند نتیجه بدهد، بله میتواند نتیجه بدهد که صیغه امر حمل بشود، بدون قرینه صیغه امر هم بشه، بله این قسمت در این قسمت وجوه ذکر شده به عنوان تقریب اطلاق. یکی از این وجوه برای تقریب تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت بیان مرحوم آخوند هست که حاصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که از نظر مقام بیان، یکی از این دو حسه نسبت به حسه دیگر معونه اضافه می طلبد، ولی حسه دیگر معونه اضافه نداره. طلب ندبی برای بیان احتیاج به تهدید در مقام اثبات داره، احتیاج به تقیید در مقام اثبات داره، ولی طلب وجوبی برای بیان اینکه طلب وجوبی هست، لفظی غیر از لفظ دال بر طبیعت احتیاج نداره. خب اگر ولو هر دو قسم طلب، چه طلب وجوبی و طلب ندبی، ولو هر دو قسم دوتا حسه از جامع هستند، هر دوتا قید دارن، به دقت عقلیه هر دو قید دارن، ولی چون بیان یکی از این دو احتیاج به قید زائد نداره، از نظر عرفی احد الفردین میشه بلا قید و فرد آخر معل قید میشه. طلب ندبی طلب معل قیده، طلب وجوبی طلب بلا قیده. طلب بلا قید اگر متکلم در مقام بیان بود، عامل در مقام بیان بود و لفظی را که ذکر کرده فقط دال بر اصل طلب هست، قیدی در کلامش نیاورده است، کلام او رو باید حمل بکنیم بر اینکه مرادش همون حسه ای هست که احتیاج به زید ندارد، که همون طلب وجوبی باشه، نه اینکه حمل بر اون باشه. این بیان مرحوم آخون که به عنوان یک تقریب برای تمسک به اطلاق در اثبات ظهور صیغه در وجوبه. غیر از این بیان وجوه دیگه و تقریبه های دیگه هم برای تمسک به اطلاق ذکر شده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.